اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودی است و در چند دقیقه دیگر شما رو با اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. سلام بینندگان مهربان. نخست نگاهی میاندازیم به نامگوی موضوع امروز 10 اکتبر. تلفات جانی در جنگ بین اسرائیل و فلسطین به 1,500 نفر رسید. تعداد کشته شدگان در هر دو طرف افزایش می‌یابد. در حالت اضطراری یک مهاجر کره تاجیک در اسرائیل از دهشت جنگ نقل میکند.
هر زمان گیرم کنند ترسیدم بوده چند تا آدمو پیش نظرشون بایش دگی.
و هفته جوری قرب پول روسیه در مقابل دلار آمریکا به نقطه پایین ترین رسید. روز چهارم است که در خاور میانه جنگ دوام دارد. وزارت دفاع اسرائیل گفت ارتش در روز سوم بعد از حمله حماس توانسته است نظارت را در تمام منطقه‌های اهل نشین غصب شده این کشور دوباره به دست گیرد. ارتش اسرائیل ضربه ها را به غزه ادامه می دهد و گفته می شود هدف محوی زیربناهای نظامی حماس است. وزارت تندرستی فلسطین می گوید در حمله های اسرائیل مردم آسایشته هم کشته شدند. گزارش تلویزیونی صدای آمریکا را همکارم زرنگیز نوروش رو تقدیم میکند.
ساکنان در جستجوی پناهگاه از تیر و توپ میگریزند. حمله های هوایی اسرائیل به نوار غزه ادامه دارد. این سخت‌ترین حمله اسرائیل در تاریخ است. مقامات فلسطین گفتند روز دوشنبه در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه جبلیه 10 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. به اطلاع آنها تا کنون در حمله ها 700 نفر جان دادند و 120 هزار کس در مکتب و ناحیه‌های دیگر غزه پناه بردند.
بیش از 4 خانه در ناحیه الترانس جبلیه خراب شدند. زیاد از 50-60 نفر هلاک شدند. تلفات خیلی زیاد. خرابکاری ها به حساب. یا خدا، آنها آدمان را بیرون می‌برند. خدایا.
بعدی ضربه های سخت و چندین ساعته هوایی اسرائیل، حماس اعلان کرد که در عوض هر بمبی که اسرائیل به آگاهی می اندازد، یک اسیری اسرائیلی را می کشند. اسرائیل هم بعدی پرقربانی ترین حمله در 50 سال اخیر تکان زده است. روز یکشنبه در یک جشنواره موسیقی در اینجا بیش از 260 جوان کشته شدند. جنگجویان حماس 130 کسی دیگر را گروگان گرفته به غزه بردند. عدی مایزلی 21 ساله یکی از آنهاست. در این باره مادر او به روزنامه‌نگاران خبر داد.
در آخرین صحبت تلفنی ما با عدی سر و صدا تیرپرانی و بی سر و سامونی شنیده می شد. از آن وقت دیگر ما نمی دانیم او در کجا است و چه حال دارد. نمی دانیم که زنده است یا نه. نمی دانیم که او را کسی دزدیده است یا نه. ما نتوانیم.
اسرائیل اعلان کرد که حالا 22 نقطه اهالی نشین را به تمام زیر نظارت گرفته است. تحلیلگران میگویند اسرائیل برای تکرار نشدن حادثه باید سخت تلاش کند.
حالا اسرائیل از آن اذیت میکشد که با گذشت 48 ساعت فلاکت از جنگ نبرآمده است. اگر این کار شود هم به صلح و هم به جنگ در آینده تاثیر میگذارد. آنهایی که در منطقه حالا میخواهند با اسرائیل صلح بسته شود خوب میدانند که اسرائیل اینجا باید چیکار کند. کشور باید غلبه استراتژی را در یک سطح نایل شود.
اسرائیل صدها هزار سرباز ذخیره‌ای را به ارتش دعوت کرده است و اکثریت بر اینند که به نزدیکی به غزه حمله زمینی صورت خواهد گرفت. مقامات اسرائیل مردم را آگاه کردند که به جنگ حداقل چند هفته ای نه آماده باشند.
گزارش همکارم زرنگیز نوروز شو بود. مقامات ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان از شهروندان خود در اسرائیل خواستند در روزهای نزاع به جایهای امن پناه برند. مقامات تاجیکستان در این زمینه رسما چیزی نگفتند. معلوم نیست چه قدر از شهروندان تاجیکستان در اسرائیل کار و زندگی میکنند. در این بین ده ها شهروند ازبکستان که آنجا زیادند نگران هستند. با یکی از آنها همکارم خیرمان بقازاده هم صحبت شد.
این اپلیچکا دانش و بینت یاد پیروی پومش کروچی انامینوی دانش و کنسیدین کتو گیریتون گفت هرویس وای مفرسونات فنارک گیریتون نفسیکی سلوچی سوید نشده گیشم کن ای تلفونو با زاریت کلای دار کورتگی
برچینو استم قلوه به حالت خطر آماده شده است. خلطه استیروری این پرستار 37 ساله از سمرقند که حالا در شهر حیفه اسرائیل به پیرزن نگاه بین میکند، ضرورترین چیزها را برای 72 ساعت پیش بینی کرده است.
مونم همون سیگنال به نگاه کده، سیرینا به نگاه کده، جوی بمب بیشش هست همونجا میریم. تیاری دیده. اینستروکسیه گزارانده همیشه بمب یادو دگی چیکدن در کل.
برچینای خبرها رو از تلویزیون پیگیری میکنند.
خبر دوده میستاد. احتیاط شویدان بخار شویدان.
سهر ساعت 6 میمبه سر شد. уже хама фамидем уже амая джоба джовай кадан естественно хама хомерет хамая хезондан огох шаветон гуфтан даруя кушкадан кочана буретон ик джонаретон магазине накшодан мактаб бецат хамеша махкам кадаги озир имрӯз то пешина кишодан هم سه روز محکم کردن همین روز تو پیشنه تو ساعتی 12:01 شدگی
کوچوبا میخه ماشین نمی ساختا اما کار با میرفت نیست تو بوس ما دیت ساعت بچه کو بایان بچه کو مکتب هم جا محکم
برچینوی و دهو هم وطنش که در اسرائیل هستند از سفارت ازبکستان پیام گرفتند
کی میخواهد خونه با گشت رفتن کی ترسی ساز اینجا کار کردن نمیخواهد مهان باید میکنیم سمایلوت تایور کرده موندگی خوشمند و مون با عریضه کنیتون مشمونه میگیرم میفرسونیم
خودی برچینوی فعلا برگشتنی نیست و بیشتر از حیات زنی دادرش در شهر اشدود نگران است که شاهدی ترکش های مدهش شده است
هر زمان گیرم کنن ترسیده هم کنن چند تا آدمو پیش نظرشون بابای شدگی دیدگی مردگی شدی دیدگی ها همه جو سیب سیو مگن
برچینوی 4 سال پیش از به اسرائیل رفتنش سالیانی دراز در روسیه کار میکرد و میگوید حتی در حالت استیروری هم شرایط کار و مناسبت مردم محلی با مهاجران اینجا دیگر است
خونریزی در خاور میانه یکی از سببهای بشدت پایین آمدن قرب روبل در این هفته شد. روز 9 اکتبر یک دلار با 102 روبل برابر گردید که پایین ترین سطح در بیش از 18 ماه اخیر است. کم شدن طلب در بازار جهانی از دیگر عوامل نام برده می شود که به ارزش روبل تاثیر گذاشته است. ماه آگوست امسال با نظر داشتی افت تدریجی روبل روسی، بانک مرکزی روسیه به طور عاجل فایض بازبدهی قرضها را به 12 درصد بالا برد. در نتیجه روبل در مقابل دلار اندکی برقرار شد. تلگران در صحبت با رویتر تخمین کردند که بانک مرکزی شاید در نشست 27 اکتبر میزان بازبدهی قرض را باز هم بالاتر برد. پایان و بالاروی ارزش روبل در تاجیکستان یک موضوع مهم است چون صدها هزار مهاجر تاجیک روبل کار میکنند و به اویله هایشان میفرستند. روز 10 اکتبر 1000 روبل در تاجیکستان 107 سومانی و 50 درم نرخ داشت. برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. یک دیپلماتی بلندپایه آمریکا میگوید کشورش همچنان از نبود دادگاه‌های مستقل و محاکمه‌های عادلانه در تاجیکستان نگران است. مایکل کوزاک سفیر آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 9 اکتبر گفت مایه دیگری نگرانی آنها گزارش‌ها دایر به بدرفتاری با محبوسان است.
تاجیکستان lacks an independent judiciary.
تاجیکستان نظام مستقل دادگستری ندارد. درباره شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه‌ها از جمله با حقوق‌شناس بزرگمهر یارف گزارش‌ها می‌رسد.
سفیر امریکا در این باره در یک نشست حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا صحبت کرد. در چند سال اخیر کم از 5 شهروند تاجیکستان را از کشورهای اروپایی از جمله استریا و آلمان و لهستان به دوشنبه بوسپاس فرستادند و بعضی از آنها به زندان محکوم شدند. در تخمیناً 10 سال اخیر و بعد ممنوع اعلان شدن سازمان‌های مخالف مثل حزب نهضت اسلامی و گروه 24 در تاجیکستان، ده‌ها از او فعالان مخالفان و منتقدان حکومت به خارجه بخصوص به اروپا پناه بردند. در قرقیزستان ممکن است بعد چند هفته کمبود مواد سوخت به میان آید. در این باره انجمن واردکنندگان نفت قرقیزستان خبر داده است. با تاکید مسئولین این ائتلاف، مشکل بعد آن پیدا شد که قزاقستان برای انتقال سوزشواری مورد نیاز قرقیزستان مونیگی ایجاد کرده است. ضمن آن تاجیکستان نیز مواد سوزشواری را از خارج از جمله از قزاقستان و روسیه میگیرد. گزارش تلویزیونی نستایش ویمه را همکارم مول رجب یوسفی تقدیمتون میکند.
چند روز است که رانندگان در بسیار نقطه های فروش سوزشواره قرقیزستان بنزین نوی 95 را پیدا کردن نمی توانند. فروشندگان نمی گویند که چرا این حالت پیش آمد. هرچند دیگر نوع سوزشواره فعلا در فروش هست. اخیراً ائتلاف واردکنندگان نفت قرقیزستان مسئله را شرح داد و گفت ممکن است تمام نوع سوزشواره در این کشور کمچین شود.
مشکلات پیش آمده در انتقال مواد سوخت از طریق قلمرو قزاقستان می تواند باعث کمچین شدن سوزشواره در قرقیزستان شود. این حالت می تواند در طول همگی 20 روز پیش آید. از این لحاظ مسئله باید در سطح حکومت‌های قرقیزستان و قزاقستان حل کرده شود.
در اظهارات ائتلاف واردکنندگان نفت آمده است شرکت قزاقستان تیمیر ژاله از 1 سپتامبر بدون شرح موافقه کردن حجم ماهانه انتقال محصولات را با قرقیزستان قطع کرد. همین طور به گفته ائتلاف شرکت راه آهن قزاقستان به سبب معین همه درخواست‌ها برای ماه اکتبر را رد کرده است. سبب این حالت را در وزارت اقتصاد قرقیزستان شرح دادند.
این تنها یک پدیده موسمی است. سربوری زیاد شده است. وضعیت پیش آمده تنها به همین ربط دارد. در حال حاضر یگان سبب برای نگرانی جای ندارد. کمبود سوزشواری درمان نمی شود. برای آنکه همه درخواست های اساسی و هم ایلوگی موافقه کرده شدند. دیروز نمایندگان شرکت راه های آهن قزاقستان در آنجا بود، مذاکره گذشت. همه چیز موافقه شده است. برای همین یگان مشکل نیست.
مورد ذکر است که قبلا آردفروش ها در انتقال مال مشکل داشتند چون نتوانستند غله روسیه را توسط قزاقستان به کشور وارد کنند. مسئله تنها بعد دخالت رهبران قرقیزستان و قزاقستان حل شد. برای همین کارشناسان در بیشکک این را استثنا نمی کنند که وضع پیش آمده در انتقال محصولات نفتی بیشتر آهنگ سیاسی دارد تا اقتصادی.
من با دوستان تاجران در قزاقستان زنگ زدم که آیا واقعا وضعیت چنین است؟ آنها گفتند که در راه های آهن یگان مشکل نیست. وقتی چیزی از نقطه نظر اقتصادی روشن نیست، پس معنای آن را دارد که شاید یگان سبب سیاسی وجود دارد.
تقریبا همه مواد سوخت مورد نیاز قرقیزستان از روسیه توسط قزاقستان آورده می شود. اگر قبلا شرکت های وارد کننده قرقیزستان با مشکل کوات از استحصال کنندگان روسیه روبرو می شدند، اکنون انتقال سری وقتی محصولات به اجازه شرکت راه آهن قزاقستان وابسته شده است.
و در روسیه میخواهند فعالیت مجران در مکاتب مؤسسه های طبی و تکسیرانی را منع کنند. پیشنهاد اوید با محدودیت های نو در شکل لایحه قانون از جانب حزب اسپراویدلیوای روسیه برای بررسی به دومه دولتی روا شده است. مؤلفان لایحه تحت سروری سرگی میرونوف باوری دارند که در صورت اجرای قانون شماره مهاجران در این بخش اقتصاد کم گشته به شهروندان روسیه جایهای نوی کاری فراهم میشوند. وکیلان در شهری تر پیشنهادی مثال آوردند که طبق امور آخر شماره مهاجران در این کشور نسبت سال گذشته بیشتر شده است. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. سپاس از یک یک که شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را چون همیشه می توانید در وبسایت و صفحه های رادیو زودی در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی پیدا و تماشا کنید. فردا شما را منتظر خواهیم بود. یادتون نرود خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
Faz isso. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفته استم سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها.
به همین شکل صورت
می‌گیرد. www.azadi.org
سلام، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. مقامات ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان از شهروندان خود در اسرائیل خواستند در روزهای نزاع به جایهای امن پناه برند. مقامات تاجیکستان در این زمینه رسما چیزی نگفتند. اویبکس مدیاروف نماینده وزارت کارهای خارجه قزاقستان به خبرنگاران گفت برای قزاقستانی های مقیم اسرائیل در تل اویو تلفن باوری سفارت فعال شده است. به گفته مدیاروف در اسرائیل قریب 200 شهروند قزاقستان با شمال کارمندان سفارتخانه این کشور استقامت میکنند. دیپلمات های ما با شهروندان قزاقستان در اسرائیل در تماس دائمی هستند. تا این لحظه درباره کشته، زخمی یا به اسارت گرفتن شهروندان قزاقستان در اسرائیل معلومات نرسیده است، گفت سخنگوی وزارت کارهای خارجه این کشور. سفارت ازبکستان در تل اویو هم در مراجعاتی از ازبکستانی های مقیم اسرائیل خواسته است تمام چاره های بی خطری را رعایت کرده در جای های امن ایستند و تا آگاهی رسمی این مکان ها را ترک نکنند. عین چنین درخواست را وزارت کارهای خارجه قرقیزستان هم از شهروندانش در اسرائیل کرده است، اما مقامات تاجیکستان تا حال به شهروندانش در اسرائیل مراجعت نکردند. تاجیکستان در اسرائیل سفارتخانه ندارد. صادق امامی سفیر پیشین تاجیکستان در ازبکستان همزمان نماینده دوشنبه در اسرائیل هم بود. یک شهروند تاجیکستان که حالا در شهر بیت المقدس است 9 اکتبر گفت صدای بانگ خطر هر چند لحظه بعد شنیده می شود و چند دقیقه پیش موشک سر دادند. وضعیت در اسرائیل بعد حمله گروه حماس در روز 7 اکتبر یک بار بد شد. جنگیان این گروه صبح بر وقت به اسرائیل هجوم کرده ده ها نفر را کشته و زخمی کردند. در پاسخ ارتش اسرائیل نوار غزه را بمباران کرد که قربانیان زیاد در پی داشت. وزارت دفاع اسرائیل گفت ارتش در روز سوم بعد از حمله حماس توانسته است نظارت را در تمام منطقه های اهالی نشینی غصب شده این کشور دوباره به دست گیرد. در این باره سخنگوی ارتش اسرائیل دانیل هاگری روز دوشنبه خبر داد، اما با گفته او احتمال تا حال در حدود اسرائیل گروه های مسلح وجود داشته باشند که از نوار غزه وارد شدند. وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت اعلان کرد که ارتش این کشور غزه را کاملا محاصره میکند. نیروی برق، غذا و سوزش وارد انتقال نخواهد یافت، گفت او. ارتش اسرائیل ضربه ها را به غزه ادامه می دهد و گفته می شود هدف محو زیربناهای نظامی حماس است. هرچند وزارت تندرستی فلسطین می گوید در حمله های اسرائیل ساکنان ملکی هم کشته شدند. یک نماینده ایالات متحده آمریکا گفته است کشورهایی که عریضه های پناهندگی منعقدان حکومت تاجیکستان را دریافت می کنند باید در نظر داشته باشند که این افراد در وطن خود با خطر شکنجه و بدرفتاری روبرو هستند. این نکته را مایکل کوزاک سفیر آمریکا در سازمان امنیت همکاری اروپا 9 اکتبر در جلسه ارزیابی های انسانی این سازمان در ورشو بیان کرد. بعدی سال 2015 ده ها نفر از تاجیکستان فرار کرده از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کردند. مایکل کوزاک در کنفرانسی بخشیده به موضوع حاکمیت قانون خطر بدرفتاری در بازداشتگاه تاجیکستان را بسیار جدی نامیده است. او گفت تاجیکستان نظام مستقل دادگستری ندارد. درباره شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه ها از جمله با حقوق شناس بزرگمهر یارف گزارش ها میرسد. کشورهایی که عریضه های فعالان تاجیک را برای پناهجویی بررسی میکنند باید پیش از اخراج خطر بدرفتاری با آنها را به عنابت بگیرند. در یک سال اخیر چند نفر از منعقدان حکومت از جمله عبدالله شمسدین، حزب الله شاولیزاده و ساربان عبدالرحیم زاده از اروپا به تاجیکستان اخراج شدند. عبدالله شمسدین 7 و حزب الله شاولیزاده 20 سال زندانی شدند. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. در شهر استانه قزاقستان جسد یک سرباز گارد ملی را با زخمی تیر پیدا کردند. در خدمات مطبوعاتی گارد ملی قزاقستان گفتند سرباز خود را از ناحیه سرپرانده است. طبق اطلاع منبع حادثه روز 9 اکتبر ساعت یک شب رخ داد است. نامناسبی سرباز افشان نمی شود. تنها گفته شده است که سرباز از شهر تیمرتاو است. تفتیشات خدمتی آغاز شده است. سبب های حادثه معین کرده می شود. دادگاه ناحیه یکم می شهر بیشکک رستم توردیف را تا 4 دکبر امسال به حبس گرفته است. رسانه ها نوشتند او خدای قمچ کالبایف صاحب نفوذ کشته شده عالم جنایی قرقیزستان است. در خدمات مطبوعاتی دادگاه گفتند قرار حبس توردیف 7 اکتبر با درخواست کمیته امنیت ملی قرقیزستان صادر شده است. رستم توردیف کی بازداشت و و به چی گمان بر می شود معلوم نیست. مقامات تا حال بازداشت او را شرح ندادند. بعضی از رسانه ها خبر دادند که رستم توردیف خدای صاحب نفوذ کشته شده عالم جنایی قرقیزستان قمچی قلبایف است و در تشکیل گروه متشکل جنایی یا اشتراک در فعالیت آن متهم می شود. توردیف پدر رسلان رستمو است که سال 2021 با دختری قلبایف ارکایم قلبایف ازدواج کرده بود. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفت قلبایف مقابلت مسلحانه نشان داد. وکیلش حرفای مقامات را زیر شبهه برده بود. و نوازنده و فعال مدنی از یاقوتستان ایکل اماسوف روز دوشنبه در قزاقستان از سوی افراد ناشناس ربوده شده است. جنبش استقلال خواهی یاقوتستان خبر داد که اماسوف را شخصان ملکی پوش اجبارا به ماشین سوار کرده و سمت نامعلوم بردند. دوستان اماسوف در صحبت با رسانه ساتا گفتند که مقامات حفظ حقوق قزاقستان روزهای اخیر با توجه ظاهر کرده بودند. به گفته همصحبتان رسانه، ماموران پلیس چند روز پیش شخصی را که به اماسوف در دریافت اجازتنامه زیست موقت مساعدت کرد بازپرسی کرده بودند. ایقل اماسوف یک از فعالان جنبش استقلال خواهی یاقوتستان است. او ضد حمله نظامی روسیه به اوکراین برآمد میکرد و بعد از تعقیب های مقامات روس سال 2022 به قزاقستان فرار کرده بود.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک نماینده ایالات متحده آمریکا گفته است کشورهایی که عریضه های پناهندگی منعقدان حکومت تاجیکستان را دریافت میکنند باید در نظر داشته باشند که این افراد در وطن خود با خطر شکنجه و بدرفتاری روبرو هستند. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. این نکته را مایکل کوزک سفیر آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا 9 اکتبر در جلسه ارزیابی های انسانی این سازمان در ورشو بیان کرد. بعد سال 2015 ده نفر از تاجیکستان فرار کرده از کشورهای اروپایی درخواستی پناهندگی کردند. مایکل کوزک در کنفرانسی بخشیده به موضوع حاکمیت قانون خطری بدرفتاری در بازداشتگاه‌های تاجیکستان را بسیار جدی نامید. او گفت
تاجیکستان نظام مستقل دادگستری ندارد. درباره شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه‌ها از جمله با حقوقشناس بزرگمهر یارف گزارش‌ها می‌رسد. کشورهایی که عریضه های فعالان تاجیک را برای پناهجویی بررسی می‌کنند باید پیش از اخراج خطری بدرفتاری با آنها را به عنابت بگیرند.
در متن سخنرانی نماینده آمریکا که وبسایت سازمان امنیت و همکاری اروپا نشر کرد همچنین آمده است، مایکل کوزک از کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا خواست وقتی بررسی عریضه های پناهجویان فعالان تاجیک و اعضای سازمان های مورد هدف مقامات تاجیکستان مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خطر حبس و شکنجه یا بدرفتاری آنها را در بازداشت به انابت بگیرد. مقامات در تاجیکستان بسیار وقت انتقاد از شکنجه را در بازداشتگاه ها نادیده می گیرند و یا از سنجش و به جوابگری کشیدن مسئولان خودداری می کنند. در تخمیناً 10 سال اخیر و بعد ممنوع اعلان شدن سازمان های مخالف مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 در تاجیکستان، ده ها اعضا و فعالان مخالفان و منعقدان حکومت به خارجه بخصوص به اروپا پناه بردند. سال اخیر تعداد پناهجویان از حساب زادگان ولایت مختار کوهستانی بدخشان افزایش یافت. پس از سرکوب اعتراض‌های ماه نوامبر سال 2021 و ماه می سال 2022 صدها زاده این منطقه از راه‌های گوناگون خود را به اروپا رساندند. طبق آمار یوراستات سال 2022 شهروندان تاجیکستان از کشورهای عضو اتحاد اروپا 1380 درخواست پناهندگی کردند. در یک سال اخیر چند نفر از منتقدان حکومت از جمله عبدالله شمسدین، حزب الله شوالی زاده و سربان عبدالرحیم زاده از اروپا به تاجیکستان اخراج شدند. عبدالله شمسدین 7 و حزب الله شوالی زاده 20 سال زندانی شدند.
با میری تو با یاد تو من آب می شوم، شب ها فقط هم صحبت ما تو می شوم.
من به شهای این دلم داییم
اسرائیل اعلان کرد که غزه را پورا به محاصره میگیرد، یعنی ایروهای غذا، آب و برق به این منطقه قطع می شود. تعدادی کشته شدگان در هر دو طرف، هم اسرائیل و هم غزه، افزایش می یابد. درگیری ها 4 روز بازید آمد دارد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. ساکنان در جستجوی پناهگاه از تیر و توپ می گریزند. حمله های هوایی اسرائیل به نوار غزه ادامه دارد. این سخت‌ترین حمله اسرائیل در تاریخ است. مقامات فلسطین گفتند روز دوشنبه در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه جبلیه 10 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. به اطلاع آنها تا کنون در حمله ها 700 نفر جان دادند و 120 هزار کس در مکتب و ناحیه های دیگر غزه پناه بردند. ابراهیم نفال ساکن جبلیه میگوید
بیش از 4 خانه در ناحیه الترانس جبلیه خراب شدند، زیاد از 50-60 نفر هلاک شدند. تلفات خیلی زیاد، خرابکاری ها به حساب. یا خدا، آنها آدمان را بیرون میبرارند. خدایا.
بعدی ضربه های سخت و چندین ساعته هوایی اسرائیل، حماس اعلان کرد که در عوض هر بمبی که اسرائیل به آگاهی میاندازد، یک اسیر اسرائیلی را میکشند. اسرائیل هم بعدی پرقربانی ترین حمله در 50 سال اخیر تکان زده است. روز یکشنبه در یک جشنواره موسیقی در اینجا بیش از 260 جوان کشته شدند. جنگجویان حماس 130 کس دیگر را گروگان گرفته به غزه بردند. ادی مایزلی 21 ساله یکی از آنهاست. در این باره مادری او به روزنامه‌نگاران خبر داد. وی گفت
It was our last call in which we
در آخرین صحبت تلفنی ما با عدی سر و صدا تیرپرانی و بی سر و سامونی شنیده می شد. از آن وقت دیگر ما نمی دانیم او در کجا است و چه حال دارد. نمی دانیم که زنده است یا نه. نمی دانیم که او را کسی دزدیده است یا نه. ما نتوانیم.
We have no exact accurate
اسرائیل اعلان کرد که حالا 22 نقطه اهالی نشین را به تمام زیر نظارت گرفته است. تحلیلگران میگویند اسرائیل برای تکرار نشدن حادثه باید سخت تلاش کند. دیوید ورمسر تحلیلگر خاوری میانه در این باره گفت
حالا اسرائیل از آن اذیت میکشد که با گذشت 48 ساعت فلاکت از جنگ نبرآمده است. اگر این کار شود هم به صلح و هم به جنگ در آینده تاثیر میگذارد. آنهایی که در منطقه حالا میخواهند با اسرائیل صلح بسته شود خوب میدانند که اسرائیل اینجا باید چیکار کند. کشور باید غلبه استراتژی را در یک سطح نایل شود.
اسرائیل صدها هزار سرباز ذخیروی را به ارتش دعوت کرده است و اکثریت بر اینند که به نزدیکی به غزه حمله زمینی صورت خواهد گرفت. مقامات اسرائیل مردم را آگاه کردند که به جنگ حداقل چند هفته ای نه آماده باشند.
پروینه رحمانوه دختری پنجمی امام علی رحمان است. برعکس دیگر فرزندان رئیس جمهور زیاد شناخته نیست. در عکس‌های آیلوی دسترس و جامعه هم کم دیده می شود. او حالا شرکتی را نظارت می کند که به شرافت دستگیری دولت در 6 سال به پیشرف بازار داروفروشی در تاجیکستان تبدیل شده است. صفت فرما را 2 می سال 2017 تأسیس دادند و مالک یگانه آن پروینه رحمانوه بوده، تمام سهمیه‌های شرکت در اختیارش است. معرفی صفت فرما سپتامبر سال 2017 صورت گرفت. تا آن زمان شرکت دختر پرزیدنت توانست است با وزارت‌های تندرستی و شرکت‌های داروسازی بلاروس، هند و ایران چندین قرارداد امضا کند. تفصیلات بیشتری این گزارش را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما می‌کنم. تا زمان نشر این پژوهش صفت فرما از سال 2017 برای تامین وزارت تندرستی و دیگر مؤسسه های طبی با حکومت با ارزش 5 میلیون و 500 هزار دلار قرارداد امضا کرده است. این معلومات تنها از منابع باز است. از این سبب معلوم کردن ارزش همه قراردادهای شرکت پروینه رحمان آسان نیست. در وبسایت صفت فرما آمده است که شرکت در تاجیکستان 18 داروخانه دارد و 16 تای آن در دوشنبه است. سندهای گمرکی که رادیوی آزادی آنها را آموخت نشان می‌دهد که صفت فرما از سال 2018 با ارزش 3 میلیون و 200 هزار دلار به تاجیکستان دارواری و وسایل طبی وارد کرده است. شرکت دختر امام علی رحمان در سطح‌های بالاترین هم دستگیری می‌شود. شهادت این گفته در خبرهای رسمی وبسایت رئیس جمهور است. مثلا سال 2019 امام علی رحمان هنگام سفر به فرانسه با تاجران فرانسوی درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی صحبت کرد. در پایان ملاقات و در برابر شرکت های دیگر صفت فرما با شرکت فرانسوی لابوراتوار اینوتک قرارداد همکاری بست. چند ماه بعد در زمان پندیمی کووید 19 محض شرکت پروین رحمان برای شفاخانه های حکومتی دستگاه های نفسدهی صنعی و داروباری آورد. صفت صناعت که شرکتی تابع صفت فرما است لباس های کاری از جمله لباس های طبی استحصال می کند. مدیر کلی آن حاکم شاهی دیو است. در یکی از برنامه های تبلیغاتی تلویزیون دوشنبه او صاحبکاران را به آفریدن جای های کاری در کشور دعوت کرد.
من همچون صاحبکار فکر میکنم که باید که حسی ملی همه صاحبکاران بیدار شود.
آنگونه که گروه پژوهشی رادیو آزادی معلوم کرد، منافع صفت صناعت را اشرف گولوف سفیر تاجیکستان در ترکیه و شوهر پروین رحمانوا حمایت میکند. او از جمله سال 2022 سفر هیئت صاحبکاران ترک به تاجیکستان را سازمان داد که در جریان آن شرکت دوندرلار با صفت صناعت یادداشت حسن تفاهم به امضا رسانید. بنا به فهرست شخصان حقوقی تاجیکستان، یکی از دختران پروین رحمانوا و اشرف گولوف به تجارت مادرش همراه شده است. رمزیه گولوفا که سال 2018 دانشجوی سال اول بود، شرکت صفت طبابت را تأسیس داده است. بعدن شرکت نامش را به طبی تاجیک تبدیل داد و فعالیتش را زیر بال صفت فرما ادامه می‌دهد که چهار شرکت تابعی دارد. سال 2022 طبی تاجیک در آزمون خرید دولتی قرارداد 184,000 دلاری را به دست آورده است. شفاخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوروف و مرکز ضد اپیزودی تاجیکستان از جمله میزاجانش هستند.
Yeah.
در شمال تاجیکستان خلبانی را به خاک سپردند که به گفته نزدیکانش به طور قراردادی در ارتش روسیه خدمت میکرد و در جنگ اوکراین کشته شده است. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. خوشبخت تورسونوف از کانی بادام 35 سال داشت. پدرش علی جان تورسونوف میگوید از رفتن او به جنگ در اوکراین آگاه نبود و خبر کشته شدنش آنها را سخت آشفته کرد.
اکو خودش چی کاپیتان بود، طرفی چی وینی بود، بعد روی کردن دی، من این بایون بی خبر، بچه تربیه کردیم، نس خوند، بابای رسوندیم.
گفت او روزی نهمی اکتبر. به نقل پیوندانش تماس با خوشبخت تورسونوف در اول ماه آگوست امسال بریده شد. دیرتر به آنها خبر رساندند که او در اوکراین جان باخت. جسد خلبان جوان را روز 7 اکتبر در زادگاهش کانی بادام دفن کردند. رسانه های روسیه می نویسند خوشبخت در حال کشته شد که فرمانده او مکسیم کوزمینوف چرخبال حربی را در اوکراین فرود آورد تا به نیروهای اوکراینی سپارد و برایش $500,000 جایزه پولی گیرد. خوشبخت و پیلوت دوم از این نقشه کوزمینوف آگاه نبودند و هنگام رسیدن به اوکراین تسلیم نشدند و از طرف نیروهای اوکراین به هلاکت رسیدند. خوشبخت تورسونوف مکتب لیسه کانی بادام را ختم کرده با آموختن هوانوردی به شهر سیزرنی روسیه رفته بود. بعد ختم مدت در تاجیکستان زیست ولی باز به روسیه برگشت. چند وقت به حیث پاسبان کار کرد. سپس با شرطنامه به ارتش روسیه پیوست. پدرش علی جان تورسونوف با یادآوری از او میگوید:
البته نمیخواستند. کی میخواد که فرزندش نابود شود؟ خیرون خواهش خودش می یا از طرف دولت استانگی می من اینسا اون من نمیدونم.
اهل این خانواده میگن از کار خوشبخت در روسیه تنها خوشبختی را منتظر بودند. مانند هزاران نفری که سالهای آخر تقدیر خود را با روسیه پیوستند. اکنون درک میکنند که آن امید و آرزوها خطا بودند. خدمات استخباراتی بریتانیا میگوید مقامات روسیه از ماه می سال 2023 به طور فعال زادگان آسیای مرکزی را به جنگ در اوکراین جلب میکنند. این جنگ ماه فوریه سال 2022 از طرف روسیه شروع شد. معلوم نیست خوشبخت تورسونوف با خواهش خود به میدان جنگ رفته است یا زیر فشار مقامات روسیه. تا کنون ده‌ها شهروند تاجیکستان به طور قراردادی وعده آزادی از زندان یا دریافت آسان شهروندی روسیه به میدان جنگ برده شده‌اند. خبر مرگ چندین نفری آنها رسانه‌ای شد، اما شماره دقیق در دست نیست. جانب تاجیکستان بجز آن که از شهروندان خواسته است در جنگ‌های بیگانه شرکت نکنند، در مورد درگیری در اوکراین و یا اشتراک زادگان کشور در آن پیام و اطلاع واضحی ندادند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنج شایگان. خبری هفته گذشته که آوازخوان معروف خانم گوگوش ترک صحنه میکند بسیاری ها را مخصوصا در تاجیکستان غمگین کرد که نقشه او یا آرزوی او یا که وعده او اجرا نشده میماند، یعنی سفر با یک هنرنمایی به تاجیکستان. خیلی سال پیش، سالهای آخر سالهای 90، ما یک برنامه جالب درباره او آماده کرده بودیم، در حالی که او هنوز در ایران به سر می برد. طوری می دانید تا سال 2000 خانم گوگوش بعد از انقلاب اسلامی سال 79 در ایران به سر می برد، اما از حق سرودن محروم بود و گوشنشین و یا خانشین بود. بعد سال 2000 او از ایران بیرون آمد و در کشورهای غربی از طرف مخلصانش استقبالی خیلی صمیمانه و فراخ دید و تصمیم گرفت که فعالیت هنریش را ادامه دهد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پودکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
در سال 2012 21 نویبر خانم گوگوش به دفتر رادیوی آزادی آمده بود هنگامی که در چندی از شهرهای آلمان کنسرت می داد و به من میسر گشت که با هم صحبت شوم. البته او خواهش کرد که این صحبت نه برای مطبوعات باشد و حتی از عکس و ویدیو نیز خودداری نمود، اما به یاد آورد که چگونه روزنامه نگار معروف تاجیک محمد این اولمپور در تهران از او دیدن کرده بود و برایش یک پارچه متاعی اطلس تحفه برده بود و همچنین خبر داشت که در تاجیکستان هواداری زیاد دارد و گفت که برای دوستانش در تاجیکستان ترانه آهوی عشق را سروده است و به مردم تاجیکستان بخشیده است. در همین صحبت وعده کرده بود خانم گوگوش که حتما در تاجیکستان یک هنرنمایی برگزار خواهد کرد، اما طوری میبینیم این آرزو یا که این نقشه او عملی نگشت. و در همین ملاقات در زیر یک عکسش سایه دست برای مردم تاجیکستان نوشت که ما آن را در سامانه رادیو آزادی پخش کرده بودیم. خانم نوشته بود که با بهترین آرزوهای قلبی برای مردم تاجیکستان و رادیوی آزادی. در یک سایه دستش او از محی‌الدین اولمپور یاد کرده بود و آرزوی آن را کرده بود که روانی اولمپور شد و یادش گرامی بود. خوب، این برنامه سال 1998 ما درباره چی بود؟ بیشتر درباره آن بود که چگونه در تاجیکستان گوگوش را دوست می‌دارند و بیشتر کدام ترانه‌های او را می‌شنوند و همچنین با استفاده از ترانه‌های گوگوش یک نوع زندگی نامه او یا حالنامه او ساخته شده بود و همچنین در پایانش ترانه آخرین او استفاده می‌شد که چگونه جاده یا که راه از او دعوت میکند که برخیزد و به سفر براید. این سال 1998 بود و سال 2000 خانم گوگوش از ایران برآمد و به اروپا و سپس به آمریکا و کانادا رفت. اما در سال 2017 دادگاهی اسلامی در ایران او را به 16 سال حبس در غیابش محکوم کرد به خاطر ترانه هایش. اتفاقا گوگوش هرگز از درد مردم خودش دور نبود و ما اگر مقایسه کنیم در تاجیکستان تقریبا نمی بینیم آوازخوانی را که خواننده های معروفی را که در ترانه هایشان درد و غم و آرمان مردم سروده شود. خب، حالا با هم گوش دهیم به برنامه قدیمی از بایگانی رادیوی آزادی.
چهره ها، برنامه ویژه.
اگه سبزم، اگه جنگل، اگه ماهی، اگه دریا، اگه اسمم همه جا هست، روی لبها، تو کتابا، اگه رودم، رود گنگم، مثل مریم، اگه پاک، اگه نوری به صلیبم، اگه گنجی زیر خاک واسه تو، قده برگم پیش تو، راضی به مرگم.
سفیر زبان فارسی و پدیدآورنده آبرزهای زیبا و نفیس و همصدا و همساز با صادق هدایت، نیما یوشیج، فروغ فرخزاد و نادر نادرپور در تاجیکستان. همه این را باری نخست محض او در جامعه تاجیکستان در قشرهای مختلف این جامعه معرفی کرده بود. در زمان محبس روحانی شوروی آواز گوگوش دریچه به دنیای دیگر وا میکرد. شاید سبب در این بود که ترانه های گوگوش بیانگر وضعی بودند که روشنفکران تاجیک در آن قرار داشتند.
سر خورده بودم از عشق، در انتظار مردن، با قامتی شکسته از کوله بار قربت، در جستجو
رفتم برای گریه، رفتم برای فریاد، مرهم مراد من.
نمنمی باران، کوچه های ساکت، پرنده های غمزده و دور از آشیان در سر شاخکان تر، دیوارهای سنگین، پنجرهای خاموش، ابرهای سیاه، نه دل، نه صدای، نه نور. زندگی خانم گوگوش پر از شیب و فراز و تلخ و شیرینی ها بوده است. از 7 سالگی همراه پدرش روی صحنه های رقص و آواز طربخانه های تهران ظاهر شده تا آستانه 35 سالگی خود همچنان اسیر شو بیزنس و کبردارهای معروف و ثروتمند ایران باقی ماند.
یادم میاد اون وقت که ناز نازی بودم، با بچه های کوچه هم بازی بودم، با این ترانه گرم قوقا می شدیم، می خوندیم و می شستیم و پا می شدیم. همو مکبور چه داره، دارو برش بود چه داره، جون تو خنده داره، بشین و پاشو خنده داره.
هنر پلساز گوگوش محور ماجرا و اختلاف های سرمایه‌داران گردید که دست اندرکار به اصطلاح شو بیزنس بودند و آسان‌ترین راه را این ثروتمندان در ازدواج با گوگوش می دیدند. مجله سباوون نوشته بود در سالهایی که او می خواند و یا روی پرده سینما ظاهر می شد، کمتر بیننده می توانست حدس بزند که ملکه ترانه های دلنشین ایران چگونه اسیر است و چند سرمایه‌دار ایران با استفاده از قدرت مالی چگونه او را به زنجیر کشیدند تا از او برای افزایش ثروت خود استفاده کنند.
عرض کنم اگر من لطیفه براتون تعریف میکنم، قصدم این هست که امشب به شما خوش بگذاریم و لطیفه بشنوید و بخندید. دو تا تریاکی نشسته بودن داشتن روزنامه میخوندن، روزنامه راجع به آتش بس ویتنام نوشته بود. این یکی برگشت به اون یکی گفت
های شنقا، عقیده تو راجع به آتش بس چیه؟ تو فکر میکنی کدومش خوبه؟ گفت والا من هم با آتشش موافقم هم با بسش.
گوگوش رمزی روزگار خود بود و خودش درست میگوید گل به گلدون نمیشد. در تاجیکستان از زندگی گوگوش چیزی نمیدانستند و او را در پنداشت خود با آن برداشتی که از ترانه هایش داشتند تصور میکردند. نوارهای سینمایی در امتداد شب، همسفر و شب یلدا که در آنها نقشهای اساسی را گوگوش بازیده بود، بعد اینکه به تاجیکستان آمدند این تصور را کاملتر ساختند و محبت دوستداران گوگوش را سرچند زیاد کردند. فقط یک نشانه، عکسهای گوگوش به قیمتترین نرخ خرید و فروش می شدند، دختران زیبا را به گوگوش شبیه می کردند، آوازخوانها به وی تقلید می ورزیدند، شاعران در وصف او شعر می گفتند. Thank you.
های دختر دریا بازم صبح شده پیدا پاشو چشماتو با کن تو دریا رو نگاه کن میخواد بنشینه خورشید توی مرمر دستت صدف میریزه نم نم از اون چشمای مست آهو میگه که قلب توی صحراست صحرا میگه دروغ نگوی دنیاست بارون میگه عشقای توی چشمست چشمه میگه دروغ نگوی دریاست بارون میگه عشقای توی چشمست چشمه میگه
در این همه درازا سوال اصلی این بود گوگوش کجاست؟ سال 1986 آوازه شد که او در باکوست برخی حاضر بودند به اینجا سفر کنند تنها برای با یک گوشه چشم دیدنی گوگوش سال 1987 روزنامه جمهوریت مقاله را نشر کرد زیر عنوان گوگوش در پناهی حجابی کامل گفته می شد که او در تهران است و گوشه انزوا را انتخاب کرده است سال 1991 اولین بار با ژورنالیست تاجیک مهدین آلمپور میسر گردید در سفر تهران خانم گوگوش را پیدا کند با او صحبت داشته باشد و دیرتر کتاب آلمپور روزگار تلخ و شیرین گوگوش به چاپ رسید می توان حد زد خانم گوگوش از مرگ نابهنگام مهدین آلمپور که سفیر محبت مردم تاجیک به هنر و آواز خانم گوگوش بود اندوهگین است خاموشی آیا وای خسته شده بود آیا نمی توانست صدا بلند کند چرا به خارج نرفت اگر در داخل دهان او را بستند سکوت سنگین چند ساله برابر با عصر و یا شاید طوری که او می گوید گل تو گلدون خشکیده شاید قصه ها به پایان رسیدند
قصه گوی پیر شهر بگذر آرام از کنارم در برم منشین برایم قصه دیگر ندارم قصه هایم مرد در من دیگر از افسان سیرم بر مزار قصه هایم می نشینم تا بمیرم روزگاری آمدی تا در کنار من بمانی که از دل من می گریزد عشق و رویای جوانی یا لبهای من شد گور سرد قصه هایم
هر دلی نازک حساس آشفته غمزده و شکسته می تواند نبض دل او را نبض دل خود بشمارد و هر صاحب دل بی پناه راستین و کامل می تواند با او هم‌آواز شود یک نویسنده تاجیک گفته بود من زمانی می توانم قلم به دست گیرم که اگر آواز او توی گوشم صدا دهد. بله، آواز پیشوای رمانتیک ها، صدای شهید تزاد همیشگی واقعیت و آرزو.
دستگوی پیر شهرم، بگذر آرام از کنارم، در برم منشین برایم. قصه دیگر ندارم قصه هایم مرد در من دیگر از افسان سیرم
آره اگر امکان می بود از خود او می پرسیدم که آیا او شهید تضاد همیشگی واقعیت و آرزوست که آیا او دیگر نمی خواند که آیا در واقع قصه های او به پایان رسیده اند
پشت سر گذار
کشتن خاطرها، همه عشق و دل بستگی ها. خیلی سخته ولی چاره ندارم، جاده فریاد میزنه بی
نشین، بخیز، بیا، بسرا. شاید همین طور مخلصان گوگوش با جاده هم‌آواز می شوند و او را دعوت می کنند.
جاده فریاد می زنه بیا.
برنامه بود در گذشته که واکنش های زیاد به بار آورد و شنوندگان آن وقت به ما زنگ می زدند و سپاسگزاری می کردند و حتی از ایران برای ما زنگ می زدند و امیدواری آن که خانم گوگوش دوباره به صحنه خواهد برگشت، دوباره صدا بلند خواهد کرد، بعدن یعنی طوری گفتیم در سال 2000 عملی گردید و او سلسله ترانه های زیاد را سرود و یکی از سرود هایش در خارجه در امریکا این بود که هیچ کجا به مثل وطن نیست. و در پیام آخرینش نیز خانم گوگوش گفته است که خدمت خود را اجرا کرد، نقش خود را بازید و اکنون ترک صحنه می کند. با وجود این در تاجیکستان امیدواری هایی هست که یک روز خانم گوگوش به این کشور خواهد آمد. با همین آرزو پادکست گنج شایگان را به پایان میبریم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.